أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کنم خدمت شما، بحث سر این بود که اگر دورانم بین این بود که یقین داریم یک حدثی حادث شده و وضوعی حادث شده، نمیدونیم کدوم زودتره کدوم دیرتر هست، اینجا حکم مسئله چیه؟ اینجا یه مسئله مرحوم علامه داره، یه دیدگاهی داره. این دیدگاه نوعاً مورد ایراد قرار گرفته که این چه دیدگاهیه. محقق هلی فرموده بودند که اگر حالت قبل از تصادم حالتین معلوم باشه، به ضد اون حالت عمل میشه. علامه میگه که اگر اون حالت معلوم باشه، به عین اون حالت عمل میشه، به مثل اون حالت عمل میشه. خب مرحوم محقق خوب توضیح داده چون چرا به ضدش عمل میشه. ایشون میگه که ما اون ضد، یعنی اون حالتی که قبل از تصادم حالتین حادث شده، قطعا میدانیم به وسیله ناقض نقض شده. نمیدانیم این ناقض هم دوباره خودش نقض شده یا نه، نقض و ناقض معلوم نیست. بنابراین استصحاب میکنیم اون ضد حالتی که قبل از تصادم حالتین وجود داشت. خب ایشون توضیح این رو داده، اما علامه نکتش چیه؟ من همجوری داشتم امروز نگاه میکردم، دیدم که قاضی بیضاوی همین سوال رو دقیقا از علامه پرسیده. یک پرسشی کرده که چرا شما استصحاب لازمش این هست که به ضد حالت سابقه عمل کنیم، ولی شما این حالت سابقه رو اینجا رفتار کردید، وجهش چیه؟ علامه یک پاسخ خیلی مفصل منطقی اینجا داده و فرستاده برای قاضی بیضاوی، و قاضی بیضاوی پسندیده پاسخ علامه رو. این رو من در مقدمه ارشاد دیدم، مصحح ارشاد این نامه قاضی بیضاوی و پاسخ علامه رو نقل کرده. نمیدونم از کجا نقل کرده، من همین سریع نگاه میکردم فرصت نکردم که این رو ملاحظه بفرمایید. یه بیان خیلی منطقی مخصوصیه، ببینیم علامه چی میخواد بگه. این رو ما در مورد، چون خیلی علامه مورد هجوم قرار گرفته که اصلا کنده وجه نداره، در حالی که بالاخره پیدات علامه حرف محقق رو دیده، با این حال حرف دیگری رو زده. و قاضی بیضاوی هم احتمالاً حرفه، چون همون اشکال میگه قاعدش اینه که به ضد حالت سابقه عمل کنیم، اون فکر میکنم همون حرف محقق رو دیده، میگه که قاعدش اینه که به ضد حالت سابقه رفتار بشه. حالا این رو ملاحظه بفرمایید، ما در موردش صحبت میکنیم.
در هر دو صورت هم
پچولای
تاریخ هم یکی
معلوم باشه. آره در این البته اینا رو تفصیلاتش رو توش ذکر نکرده که آیا بین معلومه تاریخ و مجهوله تاریخ اینها آیا حکم فرق داره یا فرق نداره. اینا رو تو کلمات مرحوم امام و مرحوم های دامادین ها این تفصیلات آمده، ولی نکته کلامیشون رو ملاحظه بفرمایید. من دقت نکردم، میخوام دقت کنم ببینم ایشون کلامش چی هست و اینها. پاسخ رو من فقط اجمالا دیدم و اینکه قاضی بیضاوی این پاسخ رو پسندیده. یه نکته دیگه اینکه اینجا شارحین عروه مفصل وارد در ذیل این وارد این بحث شده. شروع عروه هم ملاحظه فرمود مستمسک مبسوط وارد این بحث شده. حالا فرمایشات مرحوم آقای حکیم در مستمسک رو هم ملاحظه بفرمایید تا ببینیم در مورد فرمایشات ایشون چگونه باید مشق کنیم. این هم دو. حالا ما فعلا کلامی که مرحوم امام اینجا دارند رو یه توضیحاتی در موردشون عرض میکنیم تا بعد ببینیم. تو ذهنم هست مرحوم آقای حائری هم در حاج مرتضی در شرح عروهشون مفصل به این بحث پرداختن. قبلا بحث ایشون رو نگاه میکردم و مفصل. اینه که فرمایشات آقایون در شرح عروه رو هم توجه بشه بکنید. فکر میکنم یه مقداری به هر حال حالا که این بحث اینقدر مقدار دید شده این بحث آقایون رو هم مطرح کنیم و ناقص نذاریم بحث رو. حالا یه نکته هم اینجا نکته غیر درسی عرض بکنم. بعد از ظهر کلاس نیست. عرض کنم خدمت شما. خب مرحوم مطلبی دارم که این مطلب در کلام مرحوم آقای داماد هم وارد شده. ایشون در مجهوله تاریخ که حالت قبل از حالت این مجهوله تاریخ معلوم باشه کلام محقق رو پذیرفته. مرحوم محقق فرموده بودن که به ضد اون حالت سابقه رفتار میشه. اگر حدثی قبلا بوده بعد از اون یک طهارتی حادث شده و یک عرض کنم یک طهارتی حادث شده و یک حدثی، ما استصحاب قبلی رو حدث در نظر بگیریم، قبلی رو طهارت مدد، ما قبلی رو طهارت در نظر بگیریم. مثالی که ایشون میزنه در طهارت، اگر قبل از تصادم حالتین متطهر باشه اون طهارت، بعد میگه اون طهارت، محقق میگه اون طهارت قطعا به یک هدفی از بین رفته است. نمیدانیم این هدف الان از بین رفته یا از بین نرفته. استفاق میکنیم بقای هدف رو. خب یه اشکال اینجا مطرح هست. محور کلام مرحوم امام سر این اشکاله. ایشون میگه که خب شما میگید بعد از اون طهارت حدث عارض شده، استصحاب بقای حدث میکنیم. بعد از اون طهارت یه طهارت هم عارض شده، چرا استصحاب بقای طهارت نمیکنید؟ طهارت جدیده و استصحاب بقای این طهارت جدیده رو با اون حدث، استصحاب بقای حدث معارض قرار بدید. بنابراین بگید اون حالت سابقه دخلی در بحث نداره. این مشهور که به حالت قبل از تصادم حالت اعتنا نمی کنن، اصل اشکارشون این هست. این اینجا مرحوم امام و مرحوم آقای داماد یه تعبیری دارن، یه تعبیر مشترکی دارن که تو کلام مرحوم امام مفصل‌تر بحث باز شده. اون اینه که علم اجمالی به این طهارت جدیده ما منحل می شود به یک علم تفصیلی و شک بدوی. منحل می شود به یک علم تفصیلی و شک بدوی. حالا من عبارت مرحوم امام رو می خونم ببینیم آیا این انحلال درست هست یا این انحلال درست نیست. داره که فی تحقیق الحال فی المقام و تحقیق اندی هو قول المحقق فی مجهوله تاریخ. حالا فعلا این تیکشو مورد بحث ما هست. و تفصیل فی معلومه، در معلوم تاریخ تفصیلی داره که حالا اون تفصیلش رو بهش کار ندارم. این قول المحقق فی مجهوله تاریخ رو، اما فی مجهوله تاریخ فلان الحدث امر واحد لهو اسباب کثیره و تکون سببیت الاسباب الكثيره للشيء الواحد سببیه اقتضائیه، به معنی ان كل سبب يتقدم في الوجود الخارجي صار سببا فعليا. این نکته کلا تو این بحث توجهش بشه. یه موقعی ما استصحاب سبب میکنیم، میگیم یک حدثی بوده است، استصحاب حدث میکنیم، تو استصحاب طهارت میکنه، سه وضو میکنیم.
خودت سبب جانیان
حصوله. حالا اون چیزی که تو لحن عبارت ها استصحاب حدث و استصحاب وضوع و از این چیزا مطرح شده، ولی اون چیزی که تو این بحث ما باید مطرح بکنیم استصحاب محدثیته. اینجا مرحوم امام تعبیر میکنه هدف امرون واحد لو اسبابون کثیره، مراد از هدف محدثیته به معنای فستر. این بحث می توجه داشته باشید، استصحاب محدثیت رو می خواهیم بکنیم، نه استصحاب حدث به معنای سبب المحدثیت. ایشون میگه فلان الحدث امر واحد له اسباب کثیره، این یعنی محدثیت شخص این امر واحدی هست که اسباب کثیره داره. و تکون سببیت الاسباب الكثيره للشيء الواحد سببیه اقتضائیه، به معنی ان كل سبب يتقدم في الوجود الخارجي صار سببا فعليا مؤثرا في حصول المسبب و اذا وجد سائر الاسباب بعده لم تصف بالسببيه الفعليه ضروره ان الحدث. تو اصطلاحات روایات ما به خودمون نوم حدث تعبیر میشه، تو روایت ان نوم حدث رو تعبیر روایته، ولی مرحوم امام اینجا حدث رو به این معنا نگرفته، حدث رو به معنی محدثیت گرفته. و این پشته باشید. ضرورة ان الحدث اذا وجد بالنوم لا يكون النوم لا يكون نوم آخر بعده او بول او غيرهما موجبا لحدوثه یعنی لحدوث الحدث ولا يكون شيء منها سببا فعليا بل سببيتها الفعلية موقوفة على حدوثها لدى كون المكلف متطهرا لم يسبقه سائر الموجبات فإذا كان المكلف متيقنا بكونه محدثا في أول النهار فعلم بحدوث طهارة وحدث بين النهار و شک فی المتقدم و المتأخر یکون و استصحاب و طهارت المتیقنه مملا اشکال فی. اینو مثال محدث داده بود، من چیز کردم اون طرفی شده دید. الان خیلی مهم نیست این چیز، میخواستم این عبارت ایشون باشه در قاطی نشه، ولی این فرض کرده اون حالت قبل از حالت تصادم و حالت این محدثیت. ولا يجري الاستصحاب الحدث لان لعدم تيقن الحاله السابقه لا تفصيلا ولا اجمالا فان الحدث المعلوم بالتفصيل الذي كان متحققا اول النهار قد زال يقينا اون حدث قبل از تصادم حالته اون قطعا ذال یقینا و لیس له علم اجمالی به وجود حدث اما قبل الوضوء او بعده لان الحدث قبل الوضوء معلوم تفصیلی و بعده مشکوک فیه به شکل بدوی. ببینید حالا بذار عبارت رو بخونم بعد توضیح بدم. و ما یقال ان وجود الحدث بعد تحقق سبب ثانی معلوم. خب اول صبح محدث بوده، ما میدانیم یک نومی و یک وضوعی عارض شده. این نومه اگر قبل از وضوع باشه اثر نداره، این نومه اگر بعد از وضوع باشه اثر داره. ما اینجوری میگیم، میگیم این هنگامی که این نوم عارض شد اشاره میکنیم به زمان نوم، میگیم در زمان نوم یک حدثی ایجاد شده است، یا همون حدث قبلیه است، حدثی که از اول صبح بوده، یا حدث جدیده. پس علم اجمالی داریم به حدوث یک حدثی که در زمان حدوث سبب ثانی تحقق پیدا کرده، اونو میخوایم استصحاب کنیم. اصل اشکال اینه دیگه که مرحوم حاج آرزای همدانی هم به همین مطلب اشاره میکنه، میگه ما محدثیت در هنگام سبب ثانی رو میخواییم استصحاب کنیم، نمیگیم محدثیت ناشی از سبب ثانی یا ناشی از سبب اول. هنگام سبب ثانی یه محدثیتی وجود داشته است، ما به سببش کار نداریم، به اون حالت محدثیتش کار داریم. این محدثیتی که مردده بین المحدثیت الحادثه به سبب الاول، اگر اون سبب ثانی سابق باشه، یا المحدثیت الحادثه به سبب الجدید اگر لاحق باشه. این شکلی. و ما یقال ان وجود الحدث بعد تحقق سبب ثانی معلوم و ان لم يعلم انه من السبب الثانی او الاول و رفع الید عنه نقض الیقین به شرط استصحاب میکنیم. مدفوع به ان هذا خلط بین العلم التفصیلی و شک البدوی و بین العلم الاجمالی فإن وجود الحدث قبل الوضوء معلوم بالتفصیل ولا اجمال فیه اصلا و وجوده بعده احتمال بدوی. فدع و العلم الاجمالی فی غیر محله ها و القول ما انا نعلم ان الحدث بعد السبب الاول موجود اما این بعد السبب الاول این سهوه، بعد السبب الثانی این کلمه از اول نباید باشه. و القول ما انا نعلم ان الحدث بعد السبب الثانی موجود اما به هذا السبب او به سبب آخر عبارت اخرى عن القول بأننا نعلم ان الحدث بعد السبب الثاني موجود اما قبل الوضوء او بعده وقد عرفت انه ليس علما اجماليا. این عبارت ایشون در واقع آمده مقوم حدث رو قبل از وضوء و بعد از وضوء قرار داده، گفته حدث قبل از وضوء. این حدث قبل از وضوء تعین نداره، حدث قبل از وضوء ممکنه به سبب اول باشه، ممکنه به سبب ثانی باشه. ایشون برای اینکه علم تفصیلی درست کنه آمده حدث قبل از وضوء رو مدار قرار داده، میگه حدث قبل از وضوء به وضوء از بین رفته، حدث بعد از وضوء هم مشکوک بدویه. خب چرا اینجوری شما مشکوک میکنید؟ شما محور رو بگید محدثیت موجوده عند سبب ثانی. این محدثیت موجوده به سبب عند سبب ثانی یه محدثیت اجمالیه که نمیدانیم به سبب اول یا به سبب ثانیه. دیگه اون بحث وضو رو پاشو وسط نکشید. ایشون وضو رو اینجا مقیم قرار میده، معین قرار میده، بعد میگه که محدثیتی که قبل از وضوء هست قطعا از بین رفته است، محدثیت بعد از وضوء مشکوکه، که میخواد این شکلی قرار بگه. این شبیه فرد مرددیه که مردد بین فرد معلوم الزوال و فرد مشکوک الحدوثه. این به نظر میرسه که اینو دقت بفرمایید، ما حتی در اگر قائل بشیم استصحاب فرد مردد جاری نیست، یه بیانی در استصحاب فرد مردد ما ممکنه قائل بشیم، اون بیان اینجا نمیاد. اون بحث اینه در فرد مردد ما به عنوان اجمالی تردید وجود داره، ولی عناوین تفصیلیگر رو که در نظر بگیریم تو عنوان تفصیلی تردید وجود نداره. من میدانم قبلا میدونستم تو این اتاق یا زید بوده یا عمرو بوده. اگه زید در اتاق بوده حتما الان دیگه نیست اتاق. اگر عمرو در اتاق بوده این مثلا ممکنه وجود داشته باشه یا حتما موجوده. خب اینجا آقایون اشکال کردن در فرد مردد که شما باید اون عناوین تفصیلیه رو ملاحظه کنید. وقتی نسبت به عناوین تفصیلیه هیچ گونه شک اینجا وجود نداره، نسبت اون عناوین تفصیلیه اون عنوان اجمالی کردن منشأ اثر نیست. خب این ما در جای خودش میگفتیم چرا، چه وجهی داره که شما عناوین اجمالی رو عنوان اجمالی رو ملاحظه نکنید، حتما باید اون رو برگردونید به عنوان تفصیلی، اون وجهش چیه؟ ممکنه شخص بگه عرفن آن چیزی که مدار تعذیر و تنجیز هست عناوین تفصیلی هست، عنوانهای اجمالی تا تطبیق به عنوانهای تفصیلی پیدا نکنن تنجیز نمیاره. تنجیز ما این رو تو بحث علم اجمالی مطرح میکردیم، میگفتیم علم اجمالی فرض کنید انائذه اناء زید خودش اثری نداره. اناء زید تا انطباق بر هاذل اناء یا ذاکل اناء نکنه، تعذیر و تنجیز، تعذیر و تنجیز مال عناوینی هست که بشه اشاره حسیه به خارج کرد، و الا اون عنوان اجمالی به ما هو عنوان مجمل منشأ تعذیر و تنجیز نیست. این رو مثلا، حالا آیا این در اون بحث اثر میگذاره یا اثر نمیگذاره، من نمیخوام وارد اون بحث بشم، به نظرم اثر نداره، این اشکال اشکال درستی نیست. ولی مرادم این هست که اگه کسی از این بیان استفاده کنه بگه چون منشأ تعذیر و تنجیز عناوین تفصیلی است، عناوین تفصیلی یعنی عناوینی که میشه به او اشاره حسیه به خارج کرد، عنوان زید یک عنوان تفصیلی است، این آقا زیده، عنوان امر این آقا امره میشه، ولی اون شخصی که در اتاق بوده است، اون شخصی که در اتاق بوده است، در جایی که من نمیدانم اون شخص زیده یا امره، نمیتوانم بهش اشاره حسیه کنم. ما بگیم چون نسبت به عناوین تفصیلیه که میشود اشاره حسیه به وسیله این عناوین به خارج کرد، نسبت به اونها شکی وجود نداره، پس بنابراین ما عنوان اجمالی مدار نیست، باید اون عنوان‌های تفصیلیه مدار باشه. یا به این بیان بگیم، یا بیان دیگه بگیم، بگیم عرفاً، عرفاً نه به اون بیانات نمیدونم مدار تنجیز و تعذیر و چی، عرف عنوان اجمالی رو ملاحظه نمی‌کنه، عنوان تفصیلی رو ملاحظه می‌کنه، عنوان تفصیلی اون که به خارج ملاحظه می‌کنه، و اینجا عنوان تفصیلی نه، یعنی عرفاً در استصحاب اینا موضوعات احکام شرعیه رو، موضوعات احکام شرعیه رو عناوین تفصیلیه قرار میدهد. ما اونجا میخواستیم تحلیل کنیم واقعیت رفتار عرف رو، بگیم عرف چون واقعاً تعذیر و تنجیز مدارش عنوان تفصیلیه، این منشأ می شود که کنه عرف هم همین رو مدار قرار بده. یه موقع نه، اصلا به اینا کار نداریم، بیان تعذیر و تنجیز، میگیم عرف اون عناوین اجمالیه رو اصلا ملاحظه نمی کنه، عنوانهای تفصیلی رو ملاحظه می کنه. اینم به یه بیان، حالا هر کدوم از این بیانها باشه، در جایی هست که عنوان تفصیلی ما داشته باشیم که بشه به وسیله او اشاره حسیه به خارج کرد. در ما نحن فی، مرحوم امام عنوان الحدث قبل الوضوء رو یک عنوان تفصیلی گرفتن. الحدث قبل الوضوء که عنوان تفصیلی نیست که، چون حدث قبل الوضوء نمیدانیم حدثی هست که حادث شده است به همون سبب سابق، یا حدثی که حادث شده است به سبب جدید. نمیدونم الحدث قبل الوضوء اینجوری تعبیر رو به این شکل اصلا نباید تعبیر، یعنی وضوع رو، خود وضوع زمانش نامشخصه، وقتی زمانش نامشخصه به وسیله یک وضوعی که نامشخص است، زمان وضوع نامشخص معین اون هدف بشه. این عرفی، نه عرفیه، نه اون بیان عقلی که ما میگفتیم درش میاد. بنابراین اینه که شما مدار رو اینجور قرار دادید، میگید الحدث الموجود قبل الوضوء معلوم تفصیلا. معلوم تفصیلا یعنی چی؟ معلوم تفصیلا یعنی یه هدفی هست که میتونید اشاره حسیه بهش بکنید، نه؟ معلوم تفصیلی یعنی آن چیزی که بشود اشاره حسیه بهش کرد. وقتی زمان وضوء نامشخصه، این هدف قبل از وضوء نمیشه اصلا بهش اشاره حسیه کرد. امثالیم اینه که به نظر میرسه مرحوم امام این بحث شک، کل بحثا تا بعد از اونم رو همین محور هست، بعدشون تعبیر میکنه بلقول و انا نعلم ان الحدث بعد از سبب اول که گفتم با ثانی باشه، ان القول به ان الحدث بعد الثعب الثانی موجود اما به هذا الثعب و ثعب آخر عبارت اخرى عن القول به انه نعلم ان الحدث بعد الثعب الثانی موجود اما قبل الوضوء او بعده، نه این عبارت اخرى از هم نیستن. یکیش توش وضوء رو درج کردید، یکیش رو درج نکردید، و اون وضوء رو چون درج کردید تصور کردید که این عنوان شد علم اجمالی ما، دوران هم بین معلوم تفصیلی و شکی بعدوی هست. نه، این مدل بحث صحیح نیست. تا آخر بحث من محور اصلی که تو این بحث ایشون قرار دادن همین نکته هست که به نظر میرسه این به این سبک نباید اصلا بحث رو دنبال کرد. حالا عرض کنم خدمت شما، ایشون یه صحبت هایی هم در مورد در معلوم التاریخ داره، تفصیل هایی در معلوم التاریخ داره، اون انشالله فردا در موردشون صحبت میکنیم. و خب این حالا این یک صفحه دیگه ایشون توضیحاتی اینجا داده، من دیگه وارد ادامه بحثای ایشون نمیشم، اون ادامه بحثاشون رو ملاحظه بفرمایید. این نکته ای که عرض کردم کل این بحثا رو چیز میکنه، تحت شعاع قرار میده. فی ما اذا کنه احدهما معلوم التاریخ، اینجا یه بحثایی داره که ان شاءالله فردا صحبت خواهیم کرد. بعد از اینکه بحث ایشون تمام شد، بحث مرحوم علامه، اون عبارتشو ببینید، عبارتی میگم مقدمه ارشاد دیدم این مصحح آورده، علال قاعده نوشته از کجا آورده، متن سوال قاضی بیضاوی و متن جواب علامه هلی رو هر دو رو آورده به طور کامل. اینو ببینید، یه بحث خیلی به هر حال من همینجوری که نگاه میکردم بحث منطقی خاصیه، میخواستم بیشنم حوصله کنم نگاه کنم یه نکاتی به نظرم رسیده در تبیین کلام علامه. حالا اجازه بدید بحث رو پخته کنم، بعدن عرض میکنم که ایشون چی میخواد بگه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.